شاد باشه، حتی دیدار آخر شاید رسید از راه فردایی روز بهتر. بلک هوا دارته چون بلدی بخندی، با چشم دل ببازی، با دل ببندی. با که قلب سبز پیچیه توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا.
پشبان که قلب سبز پیچیه توی دنیا، از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا. سلام به همگی، خوبی خوشین؟ چه خبرها؟ من فرشید منافی نیستم، در خدمتتونم نیستم، الان خودش میاد.
بله. سلام علیکم، خوبین؟ چی شو این کی بود؟ چی خانومه چی شد؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامت خانومه؟ چی میگفتین؟ چی؟ مرسی ازتون. ببین شما، ببین جنس صداتو دوست داشتم، جنس صدات خوب بود، منتها یکم بعد رو تحریرات کار کنی شما. آره به هر حال دوستان لطف دارن دیگه. چه خبره؟ خوبین؟ خوشین؟ سلامتی؟ چی کار میکنی؟ امروز دوشنبه 21 دی ماه 1394، این برنامه هم برنامه 964 رومین برنامه رادیو پس فرداه دیگه. 36 تا میخواستم کمتر کتیس کنم، 36 تا برنامه. با بای بای ما رفتیم. حال میکنینا؟ شمارش معکوس میدم، حال میکنینا؟ خب چه خبرها؟ خوبین؟ قهر بودین؟ آشتی کردین؟ آشتین آشتین ها آشتین نکردین هنوز؟ خب به جنبین دیگه بابا. یعنی چی برنامه‌مون راجع به قهر و آشتی؟ این هفته گفتیم همه باید آشتی کنن، میگن جلوی ضرر رو از هر جا بگیری منفعته، اینم همونه. یعنی جلوی قهر رو از هر جا بگیرین خوبه، آشتی کنین خوبه، ماهی رو هر وقت غذا بگیری تازه است. کلا تمام مسائل ها رو الان یه دفعه همه یادم افتاد. آدم قهرو هم هر وقت ماچش کنی آشتی ها، اینو یادتون نره. هر وقت آدم قهرو ماچش کنی آشتیه، تمومه. به خدا انقدر راحته، انقدر راحت. حالا بگذاریم، امروز میخوایم بریم سراغ قهر و آشتی بین علما و بزرگان و نظام، ببینیم در عرصه سیاست داخلی قهرها و آشتی ها بین مقامات لشکری و کشوری معمولا چه جوری اتفاق میفته. پس با کسب اجازه از معظم له، همین ابتدای برنامه یک سلامی عرض میکنیم خدمت اکبر خودمون. نه اکبر میکروفون طلا، نه آقای هاشمی رفسنجانی. به هر حال میدونید دیگه این برنامه هم مال آقای رفسنجانیه، عین باقی چیزایی که مال آقای رفسنجانیه. این برنامه هم بارها گفتیم که مال آقای رفسنجانیه، اصلا خودشون چک مینویسن برام، شخصا امضا میکنن، گاهی اوقات چکاشون پاس نمیشه، ولی حالا به هر حال ما خواستیم سلامی عرض کنیم خدمت آقای رفسنجانی که به هر حال یه پای ثابت قهر و آشتی های نظام هستن. یه یادی هم میکنیم از معظم له کبیر و فقید، که نه این معظم له ها، اون معظم له کبیر، کبیر، خیلی کبیر بودن فقید و اینا، امام، اما که با هر قهری که میکردن، با هر سگرمهی که به ابروشون اینجوری مینداختن، یه هشتیب درست میکردن، یه دوجین از بزرگان نظام یا راهی حصر و حبس و قبر و اینا میشدن، یا اینکه کلن فرار میکردن از کشور خارج میشدن. یعنی کلن بدقهر بودن، یعنی از یه جوری دیگه میشه گفت، یعنی بدقهر بودن از ویژگی های بارز امام بود. حالا امروز دربارش بیشتر صحبت میکنیم. برو بری. دیدین میگن مثلا اول صبح یا اول هر چیزی خیلی مثلا مغز بهتر کار میکنه، گیرایی بیشتره با اینها، برای همین مثلا مسائل علمی، اتفاقاتی مثلا تحصیلی، چیزایی که قرار یاد بگیرین مثلا اول قضیه. حالا برای همین ما هم، چون حالا هوام سرد، البته اول برنامه، چون حجت الاسلام شیخ حسن انصاریان چند وقت پیش یک منبر خیلی علمی و تخصصی و خیلی سنگین در مورد کیهان و فضا و دنیا و اینا رفته بودن، خیلی بحث سنگین بود، گفتیم اول برنامه این بحث صداشون رو پخش کنیم براتون، چون با ابعاد دیگری از جهان همه رو آشنا میکنن که خشن بگیرینشون چی گفتن. گوش کنین لطفا.
خداوند 18,000 قندیل آفریده که کل آسمان های هفتگانه با میلیون ها کهکشان و صحابیش در یه دونه قندیله. 17,999 تا دیگه قندیله. ما نمیدونیم چه عوالمی در اونجا آفریده.
بله، این نظریه که برای همین گفتم میدونم سخت بود گیراییش به هر حال براتون، خیلی راجع به مسائل کیهانی و فضایی، این نظریه که به نظریه بهش میگن نظریه قندیلی این معروفه، این نظریه جدیدیه، کلن اصول علم کیهانشناسی رو به چالش کشیده. کائنات ببینید از 18,000 تا قندیل ساخته شده، همجوری که آقای از انصاریان، حاج آقا انصاریان گفتن 18,000 تا قندیل داره ساخته شده این کائنات، که کل جهان ما توی یکی از این قندیلا قرار داره. اینکه حالا چرا قندیل و چجوری به این نتیجه رسیدن که جهان توی قندیله رو ما نمیدونیم. اینا خب جنساش خوبه دیگه، میدونین این قندیل، آیا این قندیل ها مثل این قندیل های سر ناودون ها مثلا توی زمستون از جای آویزونن، بازم اینا رو ما نمیدونیم. ما چی میدونیم؟ ما فقط میدونیم که جهان ما توی یه دونه قندیله و 17,999 تا قندیل دیگه هم به جز جهان ما هست. احتمالاً اگه شیخ حسن انصاریان یه توکی پا تشریف ببرن دانشگاه کمبریج، این نظریه قندیلی جدیدشون رو با استیون هاکینگ مطرح کنن، باور کنیشون احتمالاً رو ویلچر بلند میشن میدوند. حالا ببین چه گفتم. خیلی هم یس الان وضعیت اینجوریه.
سلام فرشید جون، خواستم برای گلود بهدونه تجویز کنم.
برای گلود
میتونی و در دسترس قدومه که حاجی اندیا خیلی مصرف میکنم برای اینکه صداشون رساتر بشه، خیلی برات مفیده. یکتا هستم از تهران.
آخه ممنونم یکتا جان، ببین چه شنوندهایی داریم. یه دوبار من تو برنامه صدا میتونی خسخس کرد و اینا، گفتم الان خاک پاچیدن و اینا سری دست به زنگ شدن. فکر من دیگه بهتر شدم، فکر کنم بهتر شدم. چایی هم میریزم دیگه، میارم یه قلوب بذار چای بخورم. حالا بهترم. حالا امروز دیگه اگه وقت وسط برنامه هم گیر پاچه اینا کردم به خسخس افتادم و اینا، دوباره یه اتفاق افتاد میگردم دنبال اینا که گفتین بهدونه و چی بود قدومه نیست. حالا اینجا هم قدومه اینجا نیست که، به زبون چکی حالا اصلا چی میشه، بریم بگیم قدومه کجا نمیدونم پیدا کنیم. خلاصه که حالا میزنیم تو گوگل ترنسلیت ببینیم چی شد دیگه، لازم بود بعد برنامه میریم میگیریم. دمتون گرم. دیگه بعد از چند روز بارندگی از امروز دوستان، خانم آقایان، دختر خانم آقا پسرها، دیگه ابرا همشون کلا رفتن خونه هاشون و بیشتر مناطق کشور این روزا هوا صاف و آفتابیه. آفتابی هم ظاهرا خواهد مون دیگه تا این دی ماه هم تموم بشه و بریم توی ماه بهمن ببینیم اونجا چی پیش میاد دیگه. دمای هوا امروز توی بندر عباس و جزایر قشم و کیش چیزی حدود 24 درجه بالای صفر بوده و از این ور شهرهای شهرکرد و یاسوج با حدود منفی 5 درجه کمترین دما رو در بین مراکز استان‌ها داشتن. خب بازم نسبت به هفته‌های قبل که تا حدود منفی 17-18 درجه رفته بودن، یه هوای نچندان سرد محسوب میشه. دیگه اتفاق قابل عرضی در عرصه هواشناسی نداریم جز اینکه آرزو کنیم از همین آفتاب نیم بند زمستونی بتونین به اندازه کافی ویتامین دی توی بدناتون ذخیره کنین و حالشو ببرین.
امروز یه خبری شنیدم تو پراگ.
چی شده؟
تو سرمای صفر درجه
خوب.
همه سوار مترو شدن بدون شلوار.
آخ گرفتن.
عجب خبر جالبی بود.
فهمیدین؟
همه بلند شدن رفتن تو رستوران و کلی صفا و اشغال. جریان این چیه فرشید؟ مترو سواری بدون شلوار.
این
یه توضیح بده. بعد میخوام بدونم که تو سام و جلال و بچه‌ها همه برابر شما هم شلوارک پوشیدین بریم مترو توی هوای صفر درجه.
نه.
وای چه دکوری. میشه، چقدر قشنگ میشد. کاش عکسشو توی گروه تلگرام میذاشتی فرشی. شهابم عزیزم،
شهاب جان نکن، نه گرفتنمون سامی فهمیدن. آقا این خارجی ها چی زندگی این از دور بیکاری و دیگه نمیدن چیکار کنن، این مناسبت های عجیب غریب اصل هفت و اینا درست میکنن میچپونن تو تقویم دیگه، دیگه سال چیزه میگن روز بدون چیز بوده، روز جهانی مترو سواری بدون شلوار بوده. تو پراگ هم خب ظاهرا دیگه به هر حال استقبال میکنن، چرا که نه دیگه، ملت استقبال میکنن. فقط هم پراگ نبوده، یعنی توی چک نبوده، توی 60 شهر این اتفاق افتاده. بعد نه فکر نکن ما هم آره و اینا و نه، به جان خودم اصلا نه نکن. آقا دوربینو بگی اونور، بگی اونور میگم سامی نکن عکس نگیر، میگم چی پوشیدی ها، میگم رنگ اون زیر، میگم ها جلال برو برو آقا نکنیم بعد حالا یه نکن میکروفون ندادم شلوار میپوشم. اه سامی
آبرو نمیذارن واسه هر آدم هستن ها، به خدا فهم کنیم مثلا نمیبینین چما ما رو، خیالمون راحته تو نگو تا کجا رو میبیننم.
خانم آقا این دختر خانم آقا به سراب، میدونید که مسئولین عزیز مملکت ما تا جایی که بحث وام دادن و حمایت و برای اینجور چیزا مطرح نباشه و فقط بخوان نصیحت کنن و مایه نذارن، به شدت همه رو به ازدواج دعوت میکنن. در همین راستا ظاهرن جدیدن برای کارمندان مجرد ادارات هم یه خوابای عجیب و غریبی دیدن. گوش کنی؟
سایت تبیان در فاز جدید این طرح بستری برای همسان گزینی کارمندان مجرد نهادها و سازمانها فراهم کرده که اولین تفاهم نامه نیز امروز با قوه قضاییه منعقد شد.
بله من فارسیشو عرض میکنم خدمتون. فارسیش چی میشه؟ یعنی مثلا اینجوری میشه فارسیش که خانم مجرد کارمند اداره میره توی سایت مربوطه همسریابی که اینا درست کردن، مینویسه اونجا من توی کارگزینی کار میکنم، اسم و فامیل و فلان. بعد سایت مربوطه میره میگرده سرچ میکنه، یه آقای مجرد کارمند گوگولی مگولی رو توی اداره دیگه‌ای پیدا میکنه که مثلا ایشون هم توی جایی مثلا تو مایه‌های کارگزینی کار میکنه. حالا کارگزینی هم نشد دیگه، مثلا دبیرخونه یا مثلا امور اداری. مثلا اگه کارمند عزیزمون تو امور مالی باشه اصلا راه نداره، چون چطور میتونن یه کارمند امور مالی و یه کارمند کارگزینی با هم تفاهم داشته باشن تو زندگی زناشویشون؟ آخه نمیشه که اینجوری. چی بگم والا، یعنی واقعا مثلا فهمیدن این که مشکل ازدواج نکردن جوونا این چیزا نیست و مثلا این ملت مشکل مالی و غیره و غیره و غیره نداشته باشن، نیازی به سایت زدن و اینا ندارن، و این عزیزان مسئول نمیتونن بفهمن اینقدر سخته براشون درک این مسئله؟ نمیدونم والا چی بگم، حتما سخته دیگه، ما خیلی آسونش میگیریم شاید. به خدا
همه عروس دوماده خوشبخت ها،
همه با هم
عروس دوماده ببو مثل فیلم ها ببو، عروس دوماده ببو آرتیستی ببو،
سایت نمیخواد که موزیک بذار همه عروسی میکنه. بیا چشمون ماچو ماچو
عروس ما قشنگ شده، سکوسا بلند شده، عروس ما قشنگ شده، سکوسا بلند شده، عروس ما ناز و بونده، بچه احواز و بونده، عروس ما ناز و بونده، بچه احواز و بونده.
بریم سراغ قهرآشتی خودمون و برنامه خودمون وقتی بین علما اختلاف می افتد.
بیانیه شماره 964
بدانید و آگاه باشید که بعضی از مسائل و اختلافاتی که بین علما در نظام جمهوری اسلامی پیش می آید اختلافاتی جدی و عمیق است لکن این گونه نباشد که در چنین مواقعی همیشه ژست فیلسوفانه گرفته و با پوزخندی بگویید که جنگ جنگ زرگری است، چرا که تا به امروز نیمی از یاران انقلاب بر اثر همین جنگ های زرگری راهی حبس و حصر و یا دیار باقی شدند. لکن چه فایده که شما باز هم بر تز جنگ زرگری خود پای فشردندگانید؟ امضا از دیدن سرنوشت بعضی از بزرگان نظام مو به تنشون سیخ شده ها، و برای همین قهر و آشتی بین علما رو دیگه جنگ زرگری ندونسته های رادیو پس پر دا 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 دا
فرشت جمعه اگه با کسی قهر کنم خودش هم نمیفهمه باش قهرم. سلام علیک، نرمالم کلن باش، ولی بعد یه مدت متوجه میشه که منو محبت همیشگی رو بهش ندارم و شستش خبردار میشه که باش قهرم. خب بخش سعی میکنه که جبران کنه، منم سعی میکنم که یه قدمی به طرفش بردارم. به هر حال اوضاع اینجوری حل میشه، خودم خوشم میاد از این استایلم. میدونی چرا؟ چون باعث میشه اون شخص رو برای همیشه از دست ندم وقتی باش قهرم.
چه خوبه که خودت خوشت میاد از استایل خودت، میدونی این خیلی خوبه. اینم بالاخره یه جورشه دیگه. منم خیلی از استایل خودم خوشم میاد. سامی تو هم از استایل خودت خوشت میاد؟ آره. به خود انقدر ما هممون از استایلای خودمون خوشمون میاد. اینا یه جورشه دیگه. بهش میگن قهر زیر پوستی، مدلی که شما گفتید. یعنی یه جوری قهر میکنی ایشون که مثلا اصلا متوجه نمیشه طرفش، بعد مثلا یه جوری هم آشتی میکنه که بازم طرف متوجه نمیشه. یعنی کلا همه زحمت قهر و آشتی و اینا رو دوش خودشونه. خب سختته اینطوری. حالا ما میخوایم قهر کنیم چی؟ تا 5 تا بشقاب نشکنیم، 2 تا لیوان تو سر کله طرف خورد نکنیم، 4 تا فوش ندیم، قهرمون قهر نمیشه. از اون برم برای آشتی کنیم بعد دایر دنبک بیاریم و نمیدونم اینجوری چیز ناپلئونی رو بگیریم و اینا، کل محلو شیرینی بدیم تا واسه میخوام آشتی کنیم. اینجوری هم برای زیرپوستی هم یه مدلیه دیگه. خیلی ممنون. این هفته بهتون گفتیم از قهرها و آشتیهای بزرگ و تأثیرگذار خودتون تو زندگی بگید و بگید این قهراتون چقدر طول کشیده، سر چی بوده، و گفتیم بگین چقدر اهل قهر کردن و لبورچیدنین و وقتی با کسی قهر میکنین از اون تیپای بدقهرین یا نه سری به یه بهونه میرین آشتی میکنین. زمنان گفتیم این هفته هم از این قهراتون که برای ما میگید یه خورد خودتون سبک میشید، درد دل میکنید، همین که همین برنامه رو بهونه میکنین با اونایی که قهرین آشتی میکنین. این تریبون رادیو پسوردام پذیرای آشتی کنان شماست. توی اینستاگرام آتش گفته که من و همسرم به سبک سریال خانه سبز با هم قهر میکنیم، اما حرف هم میزنیم، حتی شب بخیر هم میگیم. ماشاءالله تو باشه از این قهرها باشه. اضافه کنم اینجوری که شما میگی وقتی قهر میکنین رابطتون بهتر هم میشه. به خودم هم حرف میزنین هم شب بخیر میگین، خیلی هم عالیه اینطوری. سجاد گفته توی اینستاگرام گفته من دیروز صبح با داییم که شریک کاریم هم هست بحثم شد، بی ادبی کردم، از همینجا معذرت میخوام، اما هنوز قهریم. دایی سجاد حیدری این سجاد جوونه، یه چیزی گفته دیگه، خودش هم الان میدونه بی ادبی کرده، الانم دیگه عذرخواهی کرد دیگه، عذرخواهی دیگه، شما به بزرگی کن ببخش دیگه. سجاد ردیفه ها، فردا یه جبه شیرینی بگی برو سر کار، من صحبت کردم حله، برو برو.
سلام فرش، این سلام هفته باید. اولین هفته یکی با جیبوتی قهر، یکم دلم گرفته.
آخه الهی، قطع رابطه همیشه اولش سخته دیگه، بمیرم. اینه که من بنظرم بهتر سعی کنیم بیشتر وقتمونو مثلا با دوستایی که برام مونده بگذرونیم. حالا غیر از جیبوتی، عمو پوتین، عمو بشار، عمو حسن نصرالله، حالا جیبوتی و چند تا کشور عربی هم با ما قهر کردن که کردن، چی کار کنی؟ نمیشه همه رو همیشه راضی نگه داشت که. دیگه حادثه است دیگه، پیش میاد.
الان این حادثه نبود، حادثه بود. آیا میخوای آشتی باشه یا نه؟ حالا یه حادثه بود دیگه. حادثه بود رفت میکارش.
آره. اینجور حادثه بود رفت به کارش. مامان مرزی تو فیسبوک گفته وقتی شریک زندگی تو بعد از 40 و چند سال زندگی با زن دیگه‌ای میگیری چجوری میتونی فراموش کنی؟ حتی اگر زندگی تو هم ادامه بدی هرگز نمیتونی اونی باشی که قبلا بودی. زندگی پر از استرس، ناباوری و سوء زن میشه. ای بابا نه دیگه مامان مرزی، دیگه قهر کردن برای چنین مسائلی جواب نمیده دیگه. قهر واسه مسائل کوچولوئه. توی چنین شرایطی به قول شما دیگه ماهیت رابطه و زندگی اینا عوض میشه، چون اعتماد از بین میره. یعنی باید کلا یا بالکل بکنی بندازی دور تمومش بره پی کارش، یا اینکه دیگه آشتی کنی از کلا اون مسئله رو فراموش کنی دیگه. دو تا راه بیشتر نیست دیگه، سخته میدونم. اینجوری که از کامنت ها و از تلفن های این هفته و جواب های من برمیاد، برنامه بعدی بعد از رادیو پس فردا بونگای شادمانی فرشید منافیه. یعنی شما تماس میگیرین، من به عنوان کارشناس میتونم راهنماییتون کنم. مسائل و مشکلات خانواده، قهر و آشتی، طلاق و ازدواج، همه اینا رو داریم. سامی هم میتونه کمک کنه چون دیگه تا اون موقع ازدواج کرده، میتونه بیشتر بهتون کمک کنه تو این مسائل. داره ساعتتون میده، خیلی هم خوشحال از این بابت. حالا که پیدا نکردین کو زنت پس الکی ساعت کو میده. پس فردا ات رادیو فردا دات کام ایمیل ماست. 2420-6387-4155 2420-733-5959-5555 شماره های اسمس ماست. در فیسبوک، گوگل پلاس، ساند کلاد، اینستاگرام میتونید ما رو فالو کنید، برامون کامنت بذارید. در تلگرام، کانال تلگرام ما میتونید به ما جوین بشید و همینطور اپلیکیشن رادیو پسفردا رو iOSیاش میتونن روی موبایل را یا روی آیپدشون بگیرن و داشته باشن، صداتون رو به ما برسونید. رادیو فردا رو به صورت زنده میتونید از طریق اون اپلیکیشن بشنوید و برنامه‌های رادیو پسفردا رو میتونید از اون طریق دانلود کنید. تلفن‌های پیامگیر ما 20420-2211-24-133-163 و اونهایی که از داخل ایران تماس میگیرن 20420-226-21-79-39. کوچولوی مهربون برات میمیرم، توی دستای کوچیک تو اسیرم، تو که هر لحظه به لحظه با منی، تو بگو عاشق و همراه منی، وقتی که ازش بسط میخونم تو خیال نکن که من دیوونم، تو خودت میدونی عاشق فقطم، هرچی دل بود به خاطرت شکستم، حالا با من بگو نداشتی، من فقط دلم میخواد باشی کنارم، میدونی خیلی دوست دارم، به تو رو من ازت دوستیدم و بردمش پس نمیارم، دلو با خودت ببر، چی دلت میخواد ببر، تو ازم نخوا دلیل که بردم و پسش بیارم، حالا بلا 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 با من بگو قبلی آشتی، من نگو نگو دوستم نداشتی، من فقط دلم میخواد باشی کنارم، میدونی خیلی دوست دارم. و اما برو بریم تو قهر و آشتی در سیاست داخلی، وقتی بین علما اختلاف میفتد. اصولاً بین سیاستمدارای عزیز مملکت ما قهرها و آشتیها به شکل‌های مختلفی اتفاق میفته. الان دو سه مدل از این قهرها رو براتون سریع میگم تا بدونین چیه ماجرا. یه چند ثانیه دندون رو لوزل معدتون بذارین تا بیام بگم. اومدم. قهر نوع اول، قهرهای عاشقانه. قهر بین کسایی اتفاق میفته که یه زمانی به هم عاشق بودن، بعد رابطهشون تا یه مدتی هم به همون شکل عاشقانه ادامه پیدا کرده، منتها بعد از یه مدت یکی از طرفین شروع کرده به شیلنگ تخت انداختن. مثال
دیگه همه تون میدونید مثالشو دیگه، معظم له و حاج آقا رفسنجانی تیپیک ترین مدل اینجور قهرها بودن. هنوز البته کسی نمیدونه که این دو نفر آیا دیگه آشتی هم تو کارشون هست یا نیست، ولی اونایی که معتقدن رابطه این دو نفر الان به شکل برو دیگه دوستت ندارم، اسمتو نمیخوام بیارمه، تعدادشون بیشتر به نظر میاد رابطه این دوتا رو. فقط ما فقط نقد کردیم دیگه، ببینیم چی میشه. قهر نوع دوم، اولش قهر و آخرش آشتی.
آها
بیا 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 آها بیا این چون آخرش آشتی داره برام خوشحالی داریم میکنیم از الان. اینا این اولش قهر آخرش آشتی، این از اون دستن که یه روز روزگاری سایه هم با تیر میزدن، ولی بعدن یهو ظاهرا زندگی و بالا بلندیاش یه جوری پیش رفته که با هم آشتی کردن اصلا یه وضعی. مثلا محمد خاتمی ناطق نوری تو انتخابات سال 76 ریاست جمهوری رابطهشون یه جوری بود که بعد که خاتمی برنده انتخابات شد اینجوری وانمود میشد که انگار تمامی کفر بر تمامی ایمان پیروز شده، تو این مایه ها بود.
اما الان این دو نفر انقدر به هم نزدیکن، اینقدر با هم خوشحالم، فکر کنم حتی شبان برای هم اسمس شب بخیر میفرستن دیگه. دنیای سیاست دیگه، اینجوریه، کاریش نمیشه کرد. بله
و اما قهر نوع سوم، قهر نامفهومیه، از کلا نامفهومه، عرض میکنم حالا. این دسته سوم یا همین قهر نامفهوم، اینا اصلا معلوم نیست از کجا به هم میرسن که هیچ، تازه‌ش هم اصلا معلوم نیست از کجا اصلا قهر میکنن، اونم از اون قهرها، از اونا. مثلا کی؟ مثلا امام خمینی و حاج آقای منتظری. آقا اصلا کسی نفهمید چجوری شد که تو های هاگیر واگیر اول انقلاب حاج آقا منتظری شد ولیعهد نظام یا همون نایب السلطنه. کسی هم از اون طرف نفهمید چجوری شد ایشون مورد غضب قرار گرفت و در عرض چند روز به هیچ و دوله کلا تبدیل شد. 17 تا روایت هم در این باره وجود داره که در اونا هر کی میگه من نبودم، دستم بود، تقصیر آسیرم بود. این وضعیت این قهر ایناست.
آقا رونند چک کرد، واقعا حقشون بود، خیلی فیلم خوبی بود.
بحبه.
هر کی ندیده بره ببینه. دیکاپریو فوق‌العاده بود تو این فیلم، حقش بود، کاش یه اسکار هم بگیرن همشون.
بله، از ترکش‌های گلدن گلوب که میریم سراغ کامران ببینیم که گلدن گلوب چه گلدن گلوب گلدن کلوب کلد گلدن قاطی کردم. کامران بریم سراغ کامران، کامران درستش میگه.
دلنگرانی ما از خودخواهی آدمی است که میخواهد به چشم خود شاهد پیروزی باشد.
کامران ملک مطیعی آتیش کن بریم. این گلد کلاب گلوب گلاب، بالاخره ما نفهمیدیم، گیر پاچ کردم.
گلدن کلاب
گلابه. به به،
بستگی داره به محله. اگه بچه نظام آباد باشه یه جوری میگیم، من مثلا بچه میدان امام حسین بودم یه جور دیگه میگفتم، اینجا هم محلاش فرق میکنه با هم.
آها الان شما ولی میگین گلدن کلاب، خارجی ها شما خارجی.
گلدن کلاب
برو بریم.
از دیروز ساعت 5 به وقت محلی 73 دوره مراسم گلدن گلوب تو لس آنجلس برگزار شد. موجه این مراسم ریکی جرویس بود که نسبت به اجرای قبلی این مراسم بامزه تر بود. فرشی جان خیلی خوب گردون، از سریالایی که حالا جایزه گرفتن بگذاریم، تو بخش فیلم های سینمایی اینیکو موریکونه آهنگساز درجه یک سینما برای فیلم 8 نفرت انگیز جایزه بهترین موسیقی متن گرفت. سیلوستر استالونه جایزه بهترین بهترین بازیگر نقش مکمل برای فیلم کرید و کیت وینسلت هم بهترین بازیگر نقش مکمل زن شد برای استیو جابز. بهترین بازیگر نقش اول مرد برای فیلم درام به لئوناردو دیکاپریو هم که دوستم گفت به فیلم از گور برگشته رسید. بهترین بازیگر نقش اول زن به بری لارسون برای فیلم اتاق. بهترین بازیگر نقش کمدی زن هم به جنیفر لارنس تعلق گرفت. بهترین فیلمنامه به آرون سورکین داده شد برای فیلم استیو جابز. جایزه بهترین فیلم کمدی به مریخی به کارگردان رادلی اسکات. همینطور بهترین بازیگر نقش کمدی هم به مد دیمن داده شد برای همین فیلم. بهترین کارگردانی فیلم درام همینطور بهترین فیلم سال هم برای از گور برگشته به آلخاندرو گونزالس ایناریو تعلق گرفت.
ایناریتو باید باشه فکر کنم، آلخاندرو گونزالس ایناریتو. یه تلفن دیگه هم
خدا خدا میکنم این جایزه نگیره، خیلی سخته،
سخت اسمش، این اسم سخت هستن جایزه نگیرن بهتر، چه کار یادم نمیگه اسمش. یه تلفن دیگه هم داشتیم، این عاشقان دیکاپریو کشتن ما رو.
یه خواهش از کامران دارم. کامران میشه بری به لیو دیکاپریو بگی ببین اگه نمیتونی اسکار امسال بگیری ما بریم شمعبری رو فرستیم آمریکا صحبت کنه واسه خدا وکیلی دیگه ما نمیتونیم بشینیم فیلم این قشنگی بازی کنی بد اسکار ندن، یا حداقل اگه اسکار ندن شمعبری میتونی کاری کنه که چون عکس سلفی معرفی اسکار باشی. علی اصلا از ملبورن.
بعد اینم دیگه باز عاشقان دیکاپریو بودن که
حالا شما هم میخندید ولی باید بگم که اگه تو اینجا هم رسیده به پشتوانه شمعبری بود.
یعنی تا همین مرحله گلدن گلوب هم یعنی شمعبری نقش داشته
و همه جا نقش داشته.
از حاشیه‌های مراسم برامون بگو کامران.
چند تا اتفاق خیلی به نظرم از اتفاقای مهم حاشیه‌ای مراسم بود. اولا من نمیدونم چطور این هوای سرد تو لس آنجلس این روزا اکثر خانم‌ها تابستونی پوشیده بودن، من همش به عنوان یه انسان دلواپس بودم یه وقت پک و پلیشون نچاد.
آخه
این یکی آخه. آره یکی هم این سخنرانی ردلی اسکات بود که 4 صفحه نطقش خوند، وقتی هم که موزیکی برای اعلام اتمام صحبت شروع شد بذارن گفت شما موسیقیتون رو بزنید من تا اینو نخونم نمیرم. یکی هم دیکاپریو بود که از میکروفون دل نمیکرد، کم و دور از من و تو سامی و اینا هم تشکر بکنه. مسئله بعدی که به نظرم جالب بود انتخاب فیلم مریخی به عنوان فیلم کمدی بود، چون به نظر من خیلی اصلا فیلم کمدی نیست، داستان فضانوردی که تو مریخ جا مونده هزار تا بدبختی میکشه برای زنده مونده. فکر کنم هیئت داوران فیلم جزو مرفعین بیدرد بودن که مصیبت مردم براشون خنده داره بالا.
عجب. خب ممنونم، اینم از گلدن گلوب و حاشیه هاش. امروز متاسفانه تو خبرها اومده بود که دیوید بویی خواننده بریتانیایی در سن 69 سالگی از دنیا رفت، اونم بعد از مبارزه با بیماری سرطان. چیزی نداری به این خبر اضافه کنی کامران عزیز؟
چرا، اول اینکه جمعه پیش تازه ترین آلبوم بویی به اسم بلک استار یا ستاره سیاه منتشر شده بود، و اینکه بویی که اسطوره موسیقی دهه 70 بود سابقه بازیگری هم داشت، از جمله فیلم گرسنگی تونی اسکات رو توش بازی کرده بود و پرستیژ ساخته کریستوفر نولان.
بسیار خب، ممنونم ازت کامران عزیز، باهات خداحافظی میکنیم تا فردا. اما علاقمندان سینما خصوصا اونایی که فیلم بزرگراه گم شده یا همون لاست هایوی دیوید لینچ رو دیدن، سانترک این فیلم همکاری بود از دیوید بویی که به اتفاق بخشش رو میشنویم. Funny how secrets travel on. I start to believe if I were to bleed. In the sky the man changed his plans built fire. The cruise we love. Cruise me day. A plunge beneath beyond, beyond, beyond. No return, no return. Down, down, down.
با سلام، 21 دوشنبه شب را ضمن استقبال از بالاخره نزولی شدن قیمت ارز در بازار ایران با مروری بر سرخط مهمترین خبرهای امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام مجهز شدن تمام جاده‌های کشور به سیستم پلاک‌خوان خودرو تا 3 سال دیگر و درخواست گروه‌های لایکش جامعه از قدرت‌های جهانی که نمیشه تحریم اینجور دم و دستگاه‌های ضد حالزن رو برندارین ما به زندگیمون برسیم. تشخیص 47 نفر در استان اصفهان با گروه خون نادر اوی بمبئی و سوال کارشناسان مبنی بر این که نکنه هند جای پول نفت خون بنجل هم بهمون غالب کرده، شما زدین به اینا گروه خونشون اینجوری شده. و رد صلاحیت چهره‌هایی چون رسایی و زاکانی توسط هیئت‌های بررسی صلاحیت نامزدها و گله فعالان عرصه طنز و فکاهی که اگه اینا تو مجلس آینده نباشن ما باید بریم لبو بفروشیم جای کار اصلیمون. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با چهچهی همکارم بلبل.
با سلام، برنامه گزارش های دریافتی در دیدار صدر اعظم سابق آلمان با علی فهمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در تهران خانمی نقش مترجم را ایفا کرده که ظواهر وی اصلا با شؤونات اسلامی مطابق نبوده است. بنابر این گزارش ها این خانم در این دیدار یک شال قرمز جیگری، هی آقای میکروفون تلا، این شالش قرمز جیگری نبوده که.
قرمز چی بوده پس بود؟
من خودم دیدم عکسشو. شالش قرمز لاکی بود.
نه نه نه، ببین دیگه اشتباه نکنی، قرمز جیگریه بلبل، نگاه کن اینا. این
هی آقای میکروفون تلا، لطفا سر تفاوت رنگا دیگه با خانما کلکل نکنین. شما
چی میگی بابا؟ من خودم همه جد و آبادم بلبل نقاش بودن، اصلا خانوادگی ما تو کل رنگیم. ما چی
ساختمون منظورتونه دیگه؟ من
نمیدونم
ولی باور کنین این قرمز لاکیه.
ای بابا باشی بابا، حالا تو میگی لاکی ما میگیم لاکی دیگه، ولی بدون اشتباه میکنی بلبلا. برو برو از هرچی عشقته بگو دیگه.
عجب،
بده چیکارت کنم؟
ممنون از شما.
بگو.
بله، با عرض پوزش اصلاح میکنم، بنابراین گزارش ها این خانم در این دیدار یک شال قرمز لاکی بر سر انداخته بود و حجاب ملی هم نداشت. به همین دلیل پیشبینی می شود به زودی نیروهای کفن پوش در سطح خیابان ها ظاهر شده و روزنامه های کیهان و جوان و خبرگزاری های چون فارس و تسنیم از مسئولین دعوت کنند در دیدارهایشان از خانم هایی به عنوان مترجم استفاده کنند که حجاب افراد ارزشی چون خانم الهام چرخنده را الگوی خود می دانند. پایان مشروع اخبار.
بله، همکنون از طریق خطوط تلفن در خدمت کارشناس مشکل گشایی برنامه و از بچه های کف وزارت برادر مشکل گشا هستیم تا مشکلات ما را گشایی کنند.
بله
برادر مشکل گشا، ما در خدمتیم.
بفرمایید سوالات خودتون را بنده پاسخگو هستم.
مشکل، من به تو وقت نمیدم، سلام علیک کنی شاکی میشی، وقت میدم زایه میکنی، اینجوری چیه فازه داخل تو؟ من نمیگیرم.
بله بنده سلام عرض میکنم و این ایام را به هموطنان عزیز تبریک عرض میکنم.
بله کلن به هیپوتالاموسش هم نمیگیره حرفای ما. مشکل ایام چی رو تبریک میگی؟ با خبری نیست که امروز.
بله ببخشید اشتباه من بود، چون فردا روز سالگرد تشکیل شورای انقلاب از سوی حضرت امام بود، من فکر کردم امروز یک لحظه بوده.
خسته نباشی، قبلا کری موزه‌ای داشتی، الان کوری موقت هم گرفتی به سلامتی. خب بگذاریم. مشکل جان، بالاخره این ماجرای حمله به سفارت چی شد؟ عاملان شناسایی شدن نشدن؟ چی شد؟
بله بر اساس تحقیقاتی که سربازان گمنام به عمل آوردن،
خب
جمعی از عوامل خود سفارت و تعدادی از منافقین و فتنه‌گران و نفوذی ها در این عمل زشت دخالت داشتن
دیگه. یا خدا، یعنی پس اصلا کلن این بچه بسیجی ها و اینا هیچ نقشی تو این ماجرا نداشتن دیگه؟ نه هیچ.
بله ببینید، بر اساس تحقیقات صورت گرفته تعداد زیادی ریش مصنوعی یک بار مصرف
جدیم
در محل کشف شده و اینها در واقع میخواستن با تغییر ظاهر خودشون را شبیه نیروهای ارزشی جا بزنن، که خب خوشبختانه این توطئه خونساشون دیگه.
یعنی چجوری مشکل آخه؟ یعنی فیلمایی که اساسشون همه با ریش و پشم اینا حمله کردن همش مصنوعی بوده اینا؟
بله بله، متاسفانه اینها برای ضربه زدن به نظام از این شیوه واقعا کثیف استفاده کرده بودن دیگه.
خسته نباشید، پس اصلا کلن کار دشمن بوده ماجرا از نظر شما دیگه همش؟
بله دیگه، بله. دشمن همیشه در کمینه تا با این حرکات به اصلا نظام ضربه های مهلک اینچنینی وارد کنه دیگه.
مشکل یک سوال، ما قیافمون شبیه خنگاست؟
بله.
یا شما خودتون تنهایی به این نتیجه رسیدید که ما خنگیم؟
الو،
این برام سوال شده.
صدای شما نمیاد. الو، میشه جای خودتون رو عوض کنی؟ الو،
ولکن با هیچی، نه دیگه بیخیال، فکر کنم همون فتنگره و نفوذیه گوشی تو خراب کردن. احوالم به هم خورده. بله، با تشکر از توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و مشکلی دیگر. خدا نگهدار. حالمو به هم زدین مشکل از بس که خالی بست. خجالت هم نمیکشه وای. واقعا چی فرض کرده ماری من نمیفهمم.
سال پیش در چنین روزی مصادف با 21 دی ماه 1360 شمسی، محمد نصرتی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس به دنیا آمد. برخی مورخین معتقدند شهرت وی از وقتی افزون شد که گل صعود تیم ملی فوتبال ایران را به جام جهانی 2006 آلمان به ثمر رساند. اما مورخین زیادی نیز شهرت اصلی او را به خاطر صحنه معروف شادی پس از گلش به همراه شیخ رضایی در بازی پرسپولیس ملوان می‌دانند. آنچه در مورد نصرتی قطعی است این است که وی علاوه بر داشتن ضربات سر بسیار دقیق، از انگشتان قوی و به درد بخوری نیز سود می‌برد.
خسته هنوز از خانن شسته، پشت دشمنانش رو یکی یکی شکسته. پروین پا تلایی عمر که دویده، اکنون با پای خسته به هیچ جا نرسیده. پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته، تو جاده زندگی پروین پا شکسته.
مردم توی میدان ها میگن با هم یه صدا، پروین به
دیگه دوستت ندارم. چرا برام کارتون نمیذاری؟
الهی من قربونت بشم، اما چرا کارتون نمیذارم؟ کارتون میذارم. چشتو ببن امو سامی، اون کارتون پلنگ صورتی بذار. آره الان پخش میشه اینا، دیدی؟ همینجور که چشتو بستی امو جون تجسمش کن، پلنگ صورتی الان میاد. الان میاد، ببین الان پلنگ صورتی اومد، الان داره این دیواره رو رنگ صورتی میکنه. آها، این آقای کیه؟ ای داده بیداد، انگار از رنگ صورتی خوشش نیومده، رفت قلم مو آورد، الان دعواشون میشه. آخه حالا از پلنگ صورتی میریم سراغ شهر موشا. نه نه دیگه بچه های گلم، دیگه الان وقت بزرگتر است، دیگه الان پلنگ صورتی بچه ها گذاره، الان میخوایم بریم سراغ بزرگتر. بزرگتر ها، شما یا شهر موشا رو دیدین یا ندیدین؟ حالا اگه شهر موشا رو ندیده باشین، ولی خب در مورد شنیدین دیگه. شهر موشای به هر حال یه کار عروسکیه. چند وقت پیش خانم مرضی برومند قسمت دوم شهر موشا رو ساختن که تبدیل به پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما ایران شد. به تازگی استاد رائفی پور که ما در ایشون می‌بینیم که در آینده برای خودشون رحیم پور از قدی بشن، با نگاهی متفاوت به این فیلم عروسکی نگاه کردن و ثابت کردن که شهر موشا در اصل یک توطئه صهیونیستیه.
گوش کنین،
موشا همشون میخوان از شر گربه که تو عذابن برن به یه شهری، به یه سرزمینی که پر از گیلاس و آلبالوه، برن به عرض موعود برسن. میرسن به یه رودخونه نیل، فرعون هم افتاده دنبالش. اینا از رودخونه رد میشن، فرعون هم تو آب چی؟ آب میبندش. هر جا میخوان وایستن شوفار میزنن. برید این شوفار مالکیاس، این بوغو که میزنن، این اتفاقیه؟ بگید اتفاقیه.
اینا واقعا اتفاقیه به نظرتون؟ موش، رودخونه، گربه، سرزمین شکوفه ها.
آخه تا کی میخواین سرتون رو بکنین زیر برف؟
حالا اینا رو ولش کن، اینا اصلا میگیم اتفاقیه، ربطی هم به هیچی نداره. بقیهش رو گوش کنین.
یه گربه سفید رو میذارن توی آب، میاد سمت موش ها و موش های از آب میگیرن. این دو اشاها 11 میلیارد تومان فروش داشت. گربه سفیده، فرعون گربه چیه؟ سیاه. فهم تو ایده نظر ایده از یهودیان، خود موسی هم از جنس چیه؟ اونوریاس. موشا اینو بزرگش میکنن با کمک این گربه خوبه، اینو میزنه.
آه دیگه اینو چی میگین؟ موشا گربه سفیده رو میرن عذاب میگیرن، بزرگش میکنن که بعد این گربه سفیده کمک میکنه که موشا گربه سیاه رو شکست بدن. داستان حضرت موسی رو خوندین دیگه؟ الان این اتفاقیه؟ آخه درست، خب هیچ ربطی نداره به داستان حضرت موسی، چون اونجا این ماجرا کاملا برعکس اتفاق میفته. فرعون در واقع گربه سیاه موسی رو عذاب میگیره، بزرگش میکنه، حالا کاری نداره. ولی خب این برای ردگم کنیه. بله، پس اینم شد چی؟ شد دو تا دلیل که شهر موشهای اثر صهیونیستیه. اما بدترین قسمتش مونده هنوز. اینو گوش کن، اینو گوش کن.
یه شهر سکولار، سکولار صبح تا شب فقط میزنن و میرقصن و میخونن. اون یکی از اون طلاق گرفت، یه سبک زندگی کاملا آمریکایی و فلان. بعد مسئول فرهنگی ما میفهمن اینا رو یا نمیفهمن؟ اگه نمیفهمن بر استعفا بدن، اگه میفهمن بگن با چه عنوانی مجوز دادن.
ای واویلا واو، آقای مسئول فرهنگی که به شهر موشای دو رفتی مجوز دادی، تا کی خودتو به خواب میزنی؟ این شهر موشاست یا زبونم لاس وگاسه؟ چرا باید همش موشا تو این شهر بزنن و برقصن؟ چرا نماز نمیخونه کسی اون تو؟ آقا چرا یه مسجد نداره این شهر؟ نماز جمعه کو؟ امام جمعه شون کجا؟ بعد اون وقت خانم موشه طلاق گرفته داره تنها زندگی میکنه؟ این مظاهر سکولاریسم رو چرا توی ذهن بچه های ما میکنین؟ حالا باز خوب آقای رائفی پور هست، حواسش به همه چیز هست، این پلیس فتا میمونه لامصب، این درزهای ناپیدای نفوذ دشمن میبینه. والا با این شهر موشاشون.
آیا از نفوذ فرهنگ غرب به ذهن و فکر کودکان و نوجوانان خود بی ناکسید؟ آیا از این که صهیونیست ها مغز کوچک کودکان شما را شستشو بدهند هراس دارید؟ دیگر نگران نباشید، مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور برگزار می کند جلسات نقد فیلم و کشف دریچه های نفوذ فرهنگی در آثار سینمایی و کارتونی و پر کردن تضمینی کلیه درس ها. دوره های فوق تخصصی نشان شناسی و پیدا کردن عناصر صهیونیستی در آثار هنری و سرگرمی و کشف ارتباط بین عناصر به ظاهر نامرتبط با متد دکتر گودرز شقایقی.
من پسرم 3-4 سالشه و از وقتی کارتون نیکو نیکو رو نگاه کرده دائما بیقراری میکنه. ما اول علتش رو نمیدونستیم، ولی بعدن با صحبتهای دکتر رائفی پور فهمیدیم که 4 دست توی اون کارتون نماد شیطان پرستیه و غرب سعی داشته اینجوری به امیرتاهای ما نفوذ کنه که خوشبختانه به موقع فهمیدیم و تونستیم مشکل رو حل کنیم. الان پسرم به جای کارتون فقط روزی 3 نوبت تواشی خوش میده و خیلی بهتر شده.
علاقه‌مندان برای شرکت در این دوره ها می توانند همه روزه به مطالب ارزشمند ایشان در فضای اینترنت مراجعه نموده و حساسیت های خود را نسبت به حجمه فرهنگی دشمن افزایش دهند. مؤسسه آنلاین نفوذ پژوهی استاد رائفی پور.
فریبرز غریب سلام.
سلام سلام به همگی فرشی جان.
فریبرز میدونم الان مراسم توپ طلا ظاهرا در جریان، اول میخوای یه خبر داخلی بده تا بعد بریم سراغ مراسم توپ طلا تا تهش.
گوت ایده. یه خبر بامزه داشتیم امروز از سوء استفاده یه مدیر فوتبالی از ماجرای زندانی شدن سوشا مکانی. این آقای مدیر که نامش گفته نشده بعد از بازداشت سوشا به چند تا از بازیکنهای تیم خودش گفته پای شما هم تو این ماجرا گیره و حکم بازداشت شما هم صادر شده، اما اگه میخوان آبروریزی نشه من مشکل رو حل میکنم به شرط اینکه رضایتنامه بی رضایتنامه و هر تیمی که من میگم باید بری.
عجب، یعنی فکر کنم این ماجرا سوشال مکانی تا سازمان ملل هم بکشه همجوری پیش بره. خدا به خیر کنه. ولی برز این سامی ما رو کشت، اصلا حواسش به برنامه نیست، همش تو زوریخ سوئیس، چشمش مراسم توپ طلا. چه خبر از این مراسم؟
آره حق داره، همه فوتبالی ها الان سرگرم همین مراسم هن. تا دقایق دیگه اعلام میشه این مراسم پرزرق و برق همچنان ادامه داره. اما همون ماهی کوچولوی خودمون که تو تور هیچ دفاعی گرفتار نمیشه احتمالاً چند دقیقه دیگه نامش اعلام میشه به عنوان برنده توپ طلا، چون فیفا توی یک خبر لو داد 3-4 روز پیش این قضیه رو، به تاریخ پیوسته میشه با 5 تا توپ طلا مسی. اما اینم باید بگم که به قول بعضی از فوتبالی‌ها واقعا این مسی به یه کره دیگه تعلق داره.
حواشی مراسم چیا بوده فریبرز تا الان؟
فرشید، مهمترین حاشیه‌اش صندلی خالی سپ بلاتر رئیس فیفا بود که هر سال با کلی ناز و غمزه میومد و استیج و نام برنده رو اعلام می‌کرد و کلی درغ و برق بود. امسال به خاطر رسوایی مالی فیفا محروم بود و تو مراسم حضور نداره.
بسیار خوب، ممنونم ازت فریبرز عزیز. ما خودمون توپ طلا رو اصلا میدیم به مسی همینجوری، هنوز اعلام نشد، اما شانس بیاریم اینا به خاطر سوتی که دادن عوض نکنن همه چی و لحظه آخر. ممنونم، تا فردا فریبرز عزیز.
تا فردا،
برو به افتخار مسی.
قهر کردن باید بگم که همیشه هم بد نی، گاهی اوقات به نفع آدم تموم میشه. بعضی موقعی کسایی اصلا آدم قهر میکنن که به قول معروف شغالی که از باقی قهر کنه به نفع صاحب باغه. حالا اینجور افراد که قهر میکنن با به جیبوتی خودمون هم حساب نمیکنه، ولی کلا آدم عاقل که قهر نمیکنه برادر من، مخصوصا اونم با زنیش. حیف نیست قهر کنی شام نخوری شب بری تنها بگیری گوشه بخوابی یه شب بخیرم نتونی بگی آقا قهر نکنید، نکنیم، نکنند.
البته یه وقتایی هم اگه فقط دلیلمون برای قهر نکردن همین شام و شب بخیر و اینا باشه احتمالاً برای همسرمون میشیم همون شغاله که هم اول گفتی دیگه، بهتره باغش قهر کنه بره. ولی با برای قهر نکردن با همسر آقا به نظرم هزار و یه دلیل موجه‌تر از این دوتا وجود داره ها. برای همین حالا اونو ولش کن، بخش آخر حرفاتون هستم، قهر نکنید، نکنیم، نکنند. اما بریم یکی از جاهایی که قهر و آشتی در نظام به کرات و در برابر چشم همگان اتفاق میفته، صحنه علنی مجلسه. دعوای مجلس رو البته همیشه هم خب زیاد نباید جدی گرفت، یعنی مورد داشتیم دو طرف توی مجلس بدترین حرفا رو هم به هم زدن، حتی عمل شبه یقه گیری هم انجام دادن، بعد روز بعد توی مجلس تو مایه‌های خسرو فرهاد دست انداختن گردن هم دیگه سلفی گرفتن. یه وقتایی هم هست که نماینده با رئیس مجلس درگیر میشه و قهر میکنه. اینجور مواقع خب نماینده شروع میکنه داد بیداد کردن، بعدم رئیس مجلس خیلی ریلکس دکمه رو میزنه، میکروفون طرفو میبنده و نماینده هم در اقدامی خیلی قهرآمیز استعفای خودشو مینویسه و مجلس رو ترک میکنه. اینجور قهرها هم البته معمولا بین یکی دو ساعت تا یکی دو روز دوام دارن و نماینده قهر کرده معمولا خودش با پای خودش برمیگرده و آشتی میکنه. بالاخره حقوق و مزایای نمایندگی مجلس چیزی نیست که بشه اونو قربانی اینجور دعواها و قهرها و اختلاف نظرات کرد. بله
امشب هم تموم شدیم. زندگی معجونی از رویا و واقعیت. ما آدم ها هم در تلاشیم تا به رویاهامون برسیم و از واقعیت هامون کم نیاریم و نقطه رسیدن هم جایی بینابین این دو نقطه. این وسط مهم اینه که افق رویاها چقدر دستیافتنی و رسیدنی به نظر بیاد. رویاهای من، رویاهای تو، رویاهای ما، رویاهایی که از دست دادنشون زندگی رو با یه مشت واقعیت و تلخ و زمخت و بیرحم تنها میذاره. رویاهامونو برای هم، برای با هم بودن حفظ میکنید. شبتون خوش.
تو رو از دور میبوسم، تو رو از دور میبینم، برای من همین خوبه، بگیرم قد دنیا تو ببینم، هر کجا میرم از اونجا رد شدم با تو. همین که حال من خوش نیست، همین که قلبم آشوبه، تو خوش باشی برای من، همین بد بودنم خوبه.